اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور همه شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. انشالله که تن سالم داشته باشید و در پناه خداوند مهربان بهترین ها نصیبتان گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در دوشنبه 21 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 12 جولای 2021 میلادی. دوستان، یاران، عزیزان همراه، دعوت میکنم با برنامه ما همراه باشید و در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز دوشنبه 23 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر با اول ذوالحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 12 یول سال 2023 میلادی است. 1440 سال پیش در چنین روزی اول ذیحجه سال دوم هجری قمری، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام به عقد هم در آمدند. حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر اکرم بانوی شایسته و با فضیلت بود که شخصیت‌های برجسته مسلمان خواستار ازدواج با او بودند، اما رسول اکرم می‌فرمود ازدواج فاطمه به خواست الهی بستگی دارد. سرانجام حضرت علی حضرت فاطمه را از رسول گرامی اسلام خواستگاری کرد و پیامبر پس از مشورت با فاطمه و کسب موافقت وی آن دو را به عقد یکدیگر درآورد. پس از ازدواج آن دو انسان نمونه زندگی ساده اما سرشار از محبت و معنویتی را آغاز کردند و در این کانون پرمهر افراد بزرگی چون امام حسن و امام حسین و حضرت زینب که الگوهایی از انسان کامل به شمار می روند پرورش یافتند. این روز در سال نمای ایرانی به عنوان روز ازدواج معروف شده است. هزار و سیصد و ده سال پیش در چنین روزی 12 یول سال 711 میلادی برای نخستین بار در تاریخ مجاهدت‌های مسلمانان، طارق ابن زیاد فرمانده مسلمان با سپاهی عظیم وارد اسپانیا شد. این پیروزی آغاز پیشرفت سپاه اسلام در اروپا بود که تا فرانسه امروزی ادامه یافت. طارق ابن زیاد با عبور از تنگه میان مراکش و اسپانیا که به نام او جبل الطارق نامیده شد وارد اسپانیا شد. این تنگه راه ارتباطی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه است. پس از فتح اندلس که قسمتی از اسپانیاست، مسلمانان به مدت 8 قرن بر این سرزمین حکومت کردند و علم و تمدن اسلامی را در اروپا رواج دادند. ۸۵۶ سال پیش در چنین روزی اول ذوالحجه سال 586 هجری قمری، ابن ابوالحدید دانشمند و مورخ بزرگ مسلمان متولد شد. ابو حامد عبدالحمید ابن محمد مدایني معروف به ابن ابوالحدید معتزلی از بزرگان علمای معتزله، فقیه، اصولی، حکیم، متکلم، شاعر و کاتب می باشد. شرح نهج البلاغه او که شهره عام و خاص است، حاکی از مودت و دوستی وی نسبت به امیرالمومنین و خانواده رسالت می باشد. این اثر از کتب مهم و معتبر ادبی، تاریخی و کلامی است و از همان زمان تألیف شهرت یافته و محل مراجعه و استفاده دانشمندان قرار گرفته است. ابن ابوالحدید در مدائن به دنیا آمد و در سال 656 قمری در 70 سالگی در بغداد وفات یافت. شرح یاقوت ابن نوبخت، شرح محصل فخر رازی و القصائد السبع فی مدح سیدنا علی از دیگر آثار اوست. ۷۸۸ سال پیش در چنین روزی 12 ایول سال 1233 میلادی، بندر تاریخی اسکندریه مصر در محاصره کشتی‌های جنگی سپاهیان صلیبی قرار گرفت. در آن زمان صلاح الدین ایوبی قهرمان جنگ‌های صلیبی فرمانروای اسکندریه بود و به هنگام حمله دشمنان در شهر حضور نداشت، اما تا رسیدن او سربازان مسلمان در مقابل سپاهیان صلیبی پایداری و مقاومت کردند. با حضور صلاح الدین ایوبی در صحنه نبرد، نیروهای هلندی که خط مقدم سربازان صلیبی را تشکیل می‌دادند به سختی شکست خوردند، به نحوی که از محاصره اسکندریه منصرف شدند و عقب نشینی کردند. ۷۵ سال پیش در روز 12 ایول سال 1946 میلادی، هتل ملک داوود در بیت المقدس توسط گروه صهیونیستی ایرگون منفجر شد. این هتل محل رفت و آمد فراوان شهروندان فلسطینی و اقامت مسافران بود، به طوری که در اثر انفجار بمب‌هایی که در زیرزمین هتل ملک داوود کار گذاشته شده بود، بیش از 200 تن کشته شدند. حدود 15 یهودی در میان کشته شدگان حاکی از آن است که صهیونیست‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود و ایجاد رعب و ترس میان فلسطینی‌ها برای جان یهودیان نیز ارزشی قائل نیستند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 21 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با اول ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 12 یول سال 2023 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیزای شنونده، صبحتون به خیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خرسندیم که در یکی دیگر از این مجموعه برنامه ها با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. قریش برای جلوگیری از نفوذ و گسترش اسلام دست به هر کاری می‌زد. یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شکنجه می‌کرد. نسبت‌های ناروایی چون جنون و جادوگری به آن حضرت می‌داد، اما هیچ یک تأثیری نداشت. در آخر بزرگان این قبیله به پیامبر پیشنهاد دادند که ما تو را ثروتمندترین فرد قریش می کنیم، حتی اگر بخواهی تو را بر خود فرمان روا می گردانیم، در عوض تو هم به آیین اصلی ما بازگرد. اما پیامبر در پاسخ فرمود: اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهید تا از تبلیغ آیین و تعقیب هدف خود دست بردارم، هرگز چنین نکنم تا اسلام پیروز شود یا در این راه کشته شوم. کنار پیامبر بزرگ اسلام، قرآن جاذبه های زیادی برای عموم مردم داشت، به طوری که هر کس آیه ای از آن را می شنوید جذب آن می شد. قریش سعی کرد با این کتاب آسمانی مقابله کند، اما از آنجا که آنها نمی توانستند سخنی هم پایه قرآن بیافرینند، لذا به این فکر افتادند که داستانهایی از سرزمینهای دیگر جمع آوری کرده و برای مردم بخوانند، تا شاید مردم به قرآن بی توجه باشند. آنان نضر بن حارث را که از معدود افراد باسواد عرب بود و مدتی را در منطقه هیره در جنوب عراق گذرانده بود و از وضع شاهان ایران و دلاوران آن قوم مانند رستم، اسفندیار و عقاید ایرانیان درباره خیر و شر آشنایی داشت، مأمور اجرای این طرح کردند. او با معرکه گیری در کوچه و بازار و با نقل داستانهای ایرانی همچون رستم و اسفندیار و شاهان آنان میکوشید مردم را به خود جلب کند و میگفت ای مردم، سخنان من با سخنان محمد چه فرقی دارد؟ او داستان گروهی را برای شما میخواند که گرفتار خشم و قهر الهی شدند. من هم سرگذشت عده‌ای را میگویم که غرق نعمت بودند و سالیان درازی است که بر مردم حکومت میکنند. آیات محمد مانند همان افسانه هایی است که من برای شما نقل می کنم. در اینجا بود که آیات 25 و 26 سوره شریفه انعام نازل شد و از بیخردی چنین افرادی سخن گفت. در این آیات خداوند می فرماید پاره ای از آنان به سخنان تو گوش فرا می دهند، ولی بر دلهای آنان پرده افکنده ای تا آن را نفهمند و در گوش آنان سنگینی قرار دادیم و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند، تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می گویند اینها فقط افسانه های پیشینیان است. آنان دیگران را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند. آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمی فهمند. قصی ابن کلاب، جد چهارم پیامبر اسلام، که در تدبیر و دقت نظر، راستگویی، سخاوت و عفت از بهترین مردان زمان خود بود، ریاست قبیله قریش را بر عهده داشت. روزی او بدین فکر افتاد که ریاست مکه و تولیت خانه کعبه را که مدار و مرکز زندگی و سیاست شهر بود، در اختیار قبیله خیش درآورد. قریش با رهبری و درایت قصی به این هدف رسید و اداره شهر را از قبیله خزاعه باز گرفت. قبیله خزاعه یکی از قبایل معروف و معتبر عرب بود که میان آنها و قریشیان سابقه رقابت و دشمنی وجود داشت. گفته می شود اعضای قبیله خزاعه از نخستین کسانی بودند که آیین توحید ابراهیم را تغییر دادند و بت‌پرستی را در جزیره العرب رایج ساختند. قصی پس از گرفتن ریاست مکه و تولیت کعبه، نوعی رهبری مذهبی نیز کسب کرد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در دو نسل بعد، هاشم پسر عبد مناف، نبیره قصی، بنیان تازه‌ای در مکه نهاد. او مردی سخاوتمند بود که گامهای برجستش در بالاترین بازرگانی مکیان محبوبیت فوق‌العاده‌ای را برایش برمغان آورده بود. هاشم اولین کسی بود که با سفر به کشورهای اطراف به ایجاد قراردادهایی دست زد و عرب به ویژه قریش را به جریان تجارت میان شرق و غرب مرتبط ساخت. از آن به بعد قریش علاوه بر این که عهده‌دار یکی از مهمترین مراکز تجارت داخل جزیره العرب بود، به صورت حلقه‌ای از حلقه‌های تجارت جهانی درآمد. ثروت قریش که بیشتر از راه تجارت خاری به دست می‌آمد، ثروتی بزرگ بود و مایه اعتبار و قدرت. علاوه بر این تولیت و کلیدداری کعبه و میهمانداری و سقایت حاجیان، احترام و اعتبار بزرگی برای آنان به بار می آورد. در پی حمله ابرهه به کعبه و نابودی او و لشکرش، اعتبار دیگری برای قریش به بار آمد. از آن به بعد آنها از یک قداست تازه برخوردار شدند. مردم آنان را قوم برگزیده و مورد نظر خداوند می دانستند که این گونه از آنها دفاع کرده، دشمنانشان را نابود ساخته است. اما همین ریاست و کلیدداری و تولیت خانه کعبه که بزرگترین معبد آن سرزمین بود و ثروت فراوان بزرگان قریش، غرور و تکبر فرعونی برای این قبیله به بار آورده بود. تا آنجا که اینان یکی از دو مانع بزرگ، بلکه بزرگترین مانع بر سر اسلام شده، بیشترین مشکل و رنج را برای آنان پدید آورده بودند. البته بزرگان قریش با همه دشمنی که با اسلام و پیامبر داشتند، در برابر زیبایی قرآن شیفتگی و بیقراری نشان می دادند. گاه در دل شب به دور از چشم مردمان از خانه هایشان بیرون آمده و ساعتی را به تلاوت قرآن پیامبر گوش می سپردند. ابو جهل، ابو سفیان و اخنس ابن شریق که از سران سرسخت مشکان بودند، شبی هر کدام به طور مخفیانه که هیچ کس متوجه نشود، برای شنیدن سخنان پیامبر در گوشه ای خزیده تا صبح تلاوت آیات قرآن حضرت را شنیدند. هنگامی که سپیده صبح دمید پراکنده شدند، اما ناگهان در راه بازگشت به هم رسیدند و هر کدام عذر خود را برای دیگری شرح می داد. سپس عهد کردند این کار را تکرار نکنند، زیرا قبول داشتند اگر جوانان قریش از آن آگاه گردند، سبب گرایش آنها به محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهد شد. شب دیگر هر کدام به گمان این که رفقایش آن شب نخواهد آمد، برای شنیدن آیات قرآن به نزدیکی خانه پیامبر آمدند، اما هنگام صبح باز سرشان بر یکدیگر فاش شد و به سرزنش یک دیگر پرداختند و مجدداً عهد و پیمان بستند که این آخرین بار بوده باشد، ولی اتفاقاً این کار را در شب سوم نیز تکرار کردند. آن روز اخنس ابن شریق رئیس یکی از تیره‌های وابسته به قریش به خانه ابو سفیان رفت و از او پرسید: ای ابا حنظله، صریحاً نظرت را درباره آنچه از محمد شنیده ای را به من بگو. او پاسخ داد: ای ابا سؤلبه، به خدا سوگند من چیزهایی شنیدم که آنها را به خوبی درک کردم و مقصود و مضمون آنها را می فهمم، اما آیاتی نیز شنیدم که معنی و مقصود آنها را نفهمیدم. اخنس از آنجا بیرون آمد و به خانه ابو جهل رئیس بنی مخزوم رفت و همان پرسش و مسئله را طرح کرد و پرسید: نظر تو درباره آنچه از محمد شنیده ای چیست؟ ابو جهل پاسخ داد: واقع این است که ما و فرزندان عبد مناف بر سر شرف و ریاست و بزرگی رقابت داشتیم. آنان میهمانداری کردند و ما کردیم. آنان پیادگان را مرکب سواری دادند و ما همچنین کردیم. آنان به مردم مال بخشیدند و ما هم بخشیدیم. تا اینجا که مانند دو اسب مسابقه با یکدیگر دوش به دوش شدیم و دیگر آنها بر ما برتری نداشتند. ناگاه در میان آنها کسی پیدا شد که می گفت: من پیامبرم و از آسمان به من وحی می رسد. اکنون ما چگونه می توانیم در این موضوع با آنها رقابت کنیم؟ به خدا سوگند هرگز نه به او ایمان نخواهم آورد و نه او را تصدیق خواهیم کرد. نه به او ایمان خواهیم آورد و نه او را تصدیق خواهیم کرد. در این هنگام آیه 33 سوره شریفه انعام بر پیامبر خدا نازل شد. در این آیه خداوند خطاب به حضرت می فرماید: ما می دانیم که گفتار آنها ترا غمگین می کند، ولی غم مخور و بدان که آنها ترا تکذیب نمی کنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه این دقایق با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. شنونده‌های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل انتقاد یک حزب جمهوری آذربایجان از عملکرد دستگاه قضایی باکو، تلاش هدفدار مقام‌های ارمنستان برای نزدیکی هرچه بیشتر به روسیه، مخالفت دولت گرجستان با راهپیمایی همجنس بازان، و آخرین تحولات در مرز تاجیکستان و افغانستان است که به صورت اجمالی و به تفکیک بررسی شده اند. تحرکات جدید دولت الهام علیوف به ویژه در ارتباط با صدور احکام سبک علیه اسرای ارمنی و آزادی برخی از آنها در قبال دریافت نقشه‌های میادین مین‌گذاری شده با اعتراض و انتقاد برخی از رؤسای حزب مخالف در جمهوری آذربایجان مواجه شده است. در این زمینه علی علیوف، رئیس حزب شهروند و توسعه جمهوری آذربایجان، در گفتگو با کانال عثمان قیزی تی وی، صدور احکام سنگین علیه مخالفان دولت باکو در کشور را متناقض با اصول عدالت دانست. علی علیوف گفت دادگاه جمهوری آذربایجان برای نظامیان ارمنی که به تروریسم متهم بودند احکام خیلی سبک و حکم زندان 6 ماهه صادر کرده است، اما برای مخالفان داخلی احکام زندان طولانی مدت صادر می‌کند. موضوع مبادله اسرای ارمنی با دریافت اسناد میادین میانگذاری شده در شهرستان‌های مختلف تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان با انتقادهای داخلی مواجه است. در همین زمینه برخی از سیاستمداران آذری مخالف دولت الهام علیوف حتی دریافت نقشه‌های مناطق میانگذاری شده را غیر واقعی قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال برخی از مخالفان دولت باکو میگویند معلوم نیست نقشه‌های میادین میانگذاری شده که گفته می‌شود ارمنستان به دولت جمهوری آذربایجان تحویل داده تا چه حد واقعی و تا چه مورد نیاز است. چرا در اراضی وسیع در مناطق جبرائیل و زنگیلان که منصوبان حاکمیت زیر کش برده‌اند و از آنجا منافع مادی خود را تامین می‌کنند هیچ مینی منفجر نشده است، اما وقتی مردم می‌خواهند به منازل خود در شهرها و روستاهای مناطق بازگردند مردم را از میادین مین میترسانند. در همین ارتباط علی علیوف رئیس حزب شهروند و توسعه میگوید این بازی‌های سیاسی برای خرد کردن روحیه مردم جمهوری آذربایجان طراحی شده و این حرکت‌ها را نمی‌توان تداوم منطقی ادعاهای حاکمیت باکو مبنی بر پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ و حل این مناقشه طولانی مدت دانست. چطور می شود که طرف پیروز جنگ بدون مطالبه یا سرای خود به طور یک جانبه او سرای طرف دشمن را به کشور دشمن باز می گرداند؟ این سیاستمدار آذری در ادامه اظهارات خود همچنین گفته است صدور احکام سنگین علیه مخالفان داخلی و صدور احکام سبک علیه تروریست‌های ارمنی تصمیمات شخص الهام علیوف است که تحت فشارهای مسکو و سایر مراکز با هدف ضایع کردن پیروزی مردم جمهوری آذربایجان در جنگ طراحی و اجرا می شود. همانطور که در 9 نوامبر با تصمیم شخص الهام علیوف تحت فشارهای خارجی جنگ متوقف و از پیروزی نهایی جمهوری آذربایجان جلوگیری به عمل آمد. به رغم اعتراضهای مردمی و انتقادهای مخالفان، دولت الهام علیوف در نزدیک به یک سال گذشته ضمن دادن امتیازهای متعدد به طرفهای مشخصی نظیر ارمنستان، روسیه و ترکیه تلاش می‌کند اوضاع جنگ را به سمت همکاری‌های منطقه‌ای سوق دهد. در حقیقت رئیس جمهوری آذربایجان همه مساعی خود را به کار گرفته است تا با دادن امتیازهای مختلف سیاسی، نظامی و حتی فرهنگی برخی از دولت‌های زینف را راضی نگه دارد، در حالی که در عمل آنچه رخ می‌دهد تلاش برخی از دولت‌های زینف به منظور نفوذ در منطقه به ویژه در جمهوری آذربایجان و تاراج منابع انرژی مردم این کشور مسلمان است. در این حال مقام‌های باکو به منظور خوشایند دولت‌های زینف با حذف دولت‌های تاثیرگذار در منطقه و اضافه کردن برخی دولت‌های مشخص تلاش می‌کند وضعیت توازن قوا را تغییر دهد. این در حالی است که تلاش‌های مشترک برخی از دولت‌های فرصت طلب و متحد دولت الهام علیوف بی نتیجه مانند گذشته خواهد بود. در شرایطی که مقام‌های جمهوری آذربایجان با آزادی اسرای ارمنستان طبق خواسته دولت ایروان اقدام می‌کند، مقام‌های دولت ایروان ضمن رایزنی با مسکو به منظور بازگرداندن وضعیت گذشته تلاش مضاعفی را در دستور کار قرار داده‌اند. در این زمینه نیکولای پاشینیان سرپرست نخست وزیری ارمنستان در دیدار با رئیس جمهوری روسیه اوضاع در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان را نگران کننده دانست و گفت پس از استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در قره‌باغ اوضاع پایدار شده، اما هر از گاهی بی‌ثباتی به وجود می‌آید. بدون شک رایزنی مقام‌های ارمنستان با روسیه را باید یک نکته کلیدی در مناسبات کشورهای منطقه و قرار گرفتن در موضع برتر تلقی کرده. پس از شکست ارمنستان در جنگ دوم قره‌باغ، اعتراض‌های مردمی در ایروان و دیگر شهرهای ارمنستان موجب شده است مقام‌های ایروان بار دیگر به سمت همکاری با روسیه ترغیب شوند. در مقابل چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های جمهوری آذربایجان همکاری با ترکیه را ترجیح داده‌اند. همین امر ممکن است مشکلات ملت‌های منطقه را بار دیگر تشدید کند و جنگ دیگر دیگری را بر ملت‌های مسلمان و ارمنی در قفقاز جنوبی تحمیل نماید. نکته قابل تأمل این است که برغم مبادله اسرای ارمنی با نقشه میادین بین‌گذاری شده، مقام‌های ارمنستان همچنان به مسئله اسرای ارمنی معترض هستند. در این زمینه سرپرست نخست وزیری ارمنستان در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن درخواست مساعدت هرچه بیشتر مسکو گفته است، متاسفانه مسئله اسرای جنگی هم هنوز به طور کامل حل نشده است. این اظهارات مقام های ایروان را می توان به عنوان تاکتیک جدید دولت ایروان به منظور ایجاد اختلاف میان باکو و مسکو قلمداد کرد. در حقیقت در شرایطی که بستر به منظور ایجاد اختلاف میان جمهوری آذربایجان و روسیه فراهم است، به نظر می رسد ارامنه تلاش می کنند بیشترین بهره را ببرند. دولت تفلیس بار دیگر با راهپیمایی همجنس بازان طرفدار غرب در پایتخت گرجستان مخالفت کرده است. ایراکولی گاریباشویلی نخست وزیر گرجستان برگزاری راهپیمایی همجنس گرایان در مرکز تفلیس را اقدامی نامناسب دانست و گفت اکثریت مردم این کشور هم با برگزاری آن مخالف هستند. قرار بود این راهپیمایی هفته گذشته میلادی در تفلیس برگزار شود. دولت‌های غربی به ویژه آمریکا ضمن نزدیک کردن رابطه با دولت گرجستان در گام نخست تلاش می‌کنند با واژه‌های نظیر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و رسانه و آزادی همجنسبازان اهداف و خواسته‌های خود را در این کشور پیش می‌برند. مشابه این سیاست غرب در گرجستان در تمامی جمهوری‌های قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و اروپای شرقی از سوی دولت‌های غربی پیگیری می‌شود. در صورت پذیرش درخواست‌های غرب تردید نیست که دولت‌های این مناطق به علت اختلاف‌های فرهنگی با اجرای خواسته‌های غرب با مشکلات متعدد اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شوند. به عنوان مثال دولت انگلیس و آمریکا در سال گذشته میلادی با برگزاری نمایشگاهی در ارتباط با زنان و حذف حجاب بانوان مشکلاتی برای دولت بیشکک ایجاد کردند. در واقع بدون دخالت دولت مردم به صورت خود جوش خواستار بستن نمایشگاه و اخراج عوامل برگزاری این نمایشگاه شدند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. در عقب نشینی 300 تن از نیروهای دولت افغانستان در برابر طالبان و درخواست از دولت تاجیکستان، دولت دوشنبه سیاست جدیدی در همین ارتباط اتخاذ کرده است. متعاقب پذیرش 300 پناهجوی افغان، امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان دستور اعزام 20,000 نظامی ذخیره برای تقویت مرز این کشور با افغانستان را صادر کرد. بر اساس اطلاعیه سرویس مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان، در نشست شورای امنیت ملی این کشور مسئله تضمین امنیت مناطق مرزی و اتخاذ اقداماتی برای تقویت مرزهای این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در همین ارتباط یک منبع آگاه در کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد گروه طالبان در حال حاضر بیش از 70% خط مرزی افغانستان با تاجیکستان را تحت کنترل خود دارد. تلاش‌های اخیر دولت دوشنبه را میتوان ناشی از نگرانی از وضعیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان قلمداد کرد. به ویژه که به نظر می‌رسد به منظور فرار نیروهای دولتی افغان از دست طالبان، تاجیکستان بهترین شرایط را دارد. در ارتباط با موقعیت طالبان در افغانستان، مقام‌های امنیتی کشورهای غربی اعلام کرده‌اند نیروهای طالبان کنترل بیش از 100 منطقه از افغانستان را در اختیار گرفته‌اند، هرچند که خود این گروه مدعی است که تعداد مناطقی که به دست آنها افتاده است 200 منطقه در 34 استان است که مساحت نیمی از افغانستان را شامل می‌شود. به هر حال تردید نیست که با اخراج نظامیان آمریکایی از افغانستان شبه نظامیان طالبان تلاش می‌کنند کنترل کامل کشور را در اختیار بگیرند. همین امر می‌تواند مشکلات کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان و ازبکستان را دوچندان کند. در گام دوم بیش از 1000 پناهنده افغان در پی حمله طالبان به بخش‌های گسترده از خاک افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند. در همین ارتباط غالب نیت بیکوف سخنگوی استاندار منطقه بدخشان تاجیکستان اعلام کرد بیشتر پناهجویان افغانستانی در آن کشور را زنان، کودکان و افراد مسن تشکیل می‌دهند. استاندار بدخشان نیز در این باره خاطر نشان کرد مقامات تاجیکستان با تمام ساختارهای دولتی برای تامین حداکثری پناهندگان با غذا، مسکن و خدمات پزشکی همکاری می‌کنند. شنونده های عزیز و ارجمند به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گوسفندی در جای بلندی ایستاده بود و به گرگی ناسزا می گفت. گرگ به او گفت: تو جرأت دشنام دادن به مرا نداری، منتها جایی که ایستادی تو را خاطر جمع کرده است. نقل از شخصی میخواست در ماه شعبان پارچه این نسیه بخرد به وعده ماه رمضان. بزاز گفت میترسم خلف وعده کنی. شخص گفت قسم به مهری که بر دهان دارم خلف وعده نکنم. بزاز پرسید کدام مهر؟ شخص گفت قضای رمضان پارسال را روزه دارم. بزاز گفت تو که قرض خدا را 11 ماه نگاه داشتی، پول مرا نگاه نخواهی داشت؟ گویند شاعری پیش توانگری رفت و بسیار او را ستود. توانگر خوشنود شد و گفت نزد من نقد نیست، لیکن قله بسیار است. اگر فردا بیایی بدهم. شاعر به خانه خود رفت و وقت فجر نزد توانگر باز آمد. توانگر پرسید چرا آمدی؟ گفت دیروز وعده دادن قله کردید، از این سبب آمدم. توانگر گفت عجب احمقی هستی، با سخنانت حال مرا خوش کردی، من نیز با سخنی تو را خوش نمودم، حالا قله چرا دهم؟ شاعر شرمنده شد و بازگشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
هزاران پناهجوی افغان و قلمرو تاجیکستان، توزیع 10 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت عقده‌های ضد ایرانی با ریاکاری شرم‌آور غربی ها دامن زده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. استانداری بدخشان تاجیکستان اعلام کرد از آغاز حملات طالبان تا کنون هزاران افغانستانی به خاک تاجیکستان پناه آوردند. با گزارش رویترز بیشتر پناهجویان زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند که در مناطق امن سکونت یافتند. گفته شده است دولت تاجیکستان در حال رایزنی با نهادهای مرتبط سازمان ملل برای تأمین غذا و اقلام مورد نیاز پناهجویان است. همچنان تاجیکستان طی روزهای گذشته پذیرایی صدها تن از نظامیان دولتی افغانستان در ولایت بدخشان بوده است که به خاک این کشور پناه آوردند. هیئت نمایندگی طالبان در دیدار با نماینده ویژه دولت روسیه در امور افغانستان گفتند هرگز به خاک تاجیکستان و یا کشورهای آسیای مرکزی وارد نمی شوند. هیئت نمایندگی گروه طالبان با سرپرستی شهاب الدین دلاور که برای رایزنی با مقامهای روسی به مسکو رفتند، با زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان دیدار و گفتگو کردند. شهاب الدین دلاور پس از دیدار با کابولوف گفت با روسیه اطمینان دادیم در هیچ شرایط وارد خاک تاجیکستان یا کشورهای حوزه آسیای مرکزی نخواهیم شد. دلاور در ادامه افزود گروه طالبان همچنین بر روسیه و دیگر کشورهای جهان اطمینان می‌دهد امنیتی سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر نمایندگی روسیه و کشورهای خارجی را تامین خواهد کرد. رئیس هیئت نمایندگی گروه طالبان در ادامه افزود ما قول می‌دهیم گروه تروریستی داعش را در خاک افغانستان ریشه‌کن کنیم. پاکستان به شهروندان تاجیکستانی بورسی تحصیل می‌دهد. به گزارشی وزارت آموزش و علوم تاجیکستان این فرصت تحصیلی در رشته‌های مهندسی، اقتصاد، فیزیک و در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری است. با متقاضیانی که شرایطی دریافتی بورسی تحصیلی داشته باشند محلی سکونت داده می شود. همچنین دانشگاه هر ماه 120 هزار روپیه کمک هزینه تحصیلی و 10 هزار روپیه کمک هزینه خرید کتاب های درسی به افراد بورسیه پرداخت می کند. بر اساس اعلام وزارت آموزش و علوم تاجیکستان کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان بورسیه مقاطع کارشناسی ارشد 144 هزار روپیه و کمک هزینه تهیه کتاب های درسی 20 هزار روپیه است. تحصیل در دانشگاه های پاکستان با زبان انگلیسی و داشتن گواهینامه های تویلف و ایتلس نیز الزامی است. متقاضیان تا 31 ایول فرصت دارند مدارک مورد نیاز را به مرکز برنامه های بین المللی وزارت آموزش و علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه خیابان تورسونزاده 47 ارسال کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تشنگی سیرین‌ناپذیر برای پول و عقده‌های ضد ایرانی با ریاکاری شرم‌آور غربی‌ها دامن زده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان سعید خطیب‌زاده در توییتر نوشت سیاستمداران خودفروخته غربی از جمله پامپئو متفخر با دروغگویی، تقلب و سرقت خود را ارزان فروخته و در سیرک و میزبانی اروپا شرکت کردند که توسط یک فرقه تروریستی برگزار شده که زمان مورد حمایت صدام دیکتاتور معدوم عراق بود و دستش به خون ایرانی ها آغشته است. خطیب زاده افزود تشنگی سیرین‌ناپذیر برای پول و عقده های ضد ایرانی با ریاکاری شرم‌آور غربی دامن زده است. روزنامه واشنگتن پست دیروز جمعه از حضور گروهی از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در نشست گروهک تروریستی منافقین که به صورت مجازی برگزار می شود خبر داد و اعلام کرد تدی کروز سناتر جمهوری خواه، کیوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، سناتر بوب منندیز رئیس دموکراتیک کمیته روابط خارجی سنا و چند مقام دیگری آمریکایی در این نشست سخنرانی خواهد کرد. حضور فراحزبی نمایندگان کنگره آمریکا در نشست که دست بانیان آن به خون ملت ایران آغشته است نشان دهنده عمق دشمنی واشنگتن با مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است. شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 165 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 165 بیماری کووید 19 فوت شدند و مجموع فوتی ها به 85,859 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 17,664 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,373,450 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 3,025,911 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد تا کنون 24,514,183 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 4,693,174 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 2,144,648 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسینه های تزریق شده در ایران به 6,837,822 دوز رسیده است. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از توزیع 10 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت تا آخر هفته جاری واکسینه های کرونا توزیع شده از ابتدای تا کنون تقریبا به حدود 10 میلیون دوز خواهد رسید و هفته بعد هم انتظار می رود که تقریبا 4 میلیون دوز واکسینه کرونا دیگر توزیع شود. رئیسی افزود میزان واکسینه توزیع شده تا کنون 7,800,000 دوز است و فردا دوشنبه هم حدود 1 میلیون دوز دیگر و تا آخر هفته نیز 2 میلیون واکسینه کرونا دیگر توزیع خواهد شد. معاون وزیر بهداشت همچنین گفت تا کنون 6,400,000 دوز واکسینه تزریق شده است و از این تعداد 2,100,000 نفر دوتا دوز واکسینه دریافت کردند. رئیسی همچنین گفت امکانات خوبی از سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان جنوبی شرقی ایران مستقر شده و حدود 800 تخت فقط از سال گذشته تا کنون به استان سیستان و بلوچستان اضافه شده است. معاون وزیر بهداشت افزود نیروی انتظامی، سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی مسلح به کمک آمدند و حدود 250 نیروی متخصص در بیمارستان ها اضافه شدند و در حال حاضر کمبود تخت در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد. رئیسی با بیان اینکه کمبود دارو، کیت تشخیصی و دیگر اقلام پزشکی در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد گفت واکسینه افراد بالای 50 سال نیز در این استان شروع شده و واکسینه هم به اندازه کافی تامین شده است. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دولت ارمنستان، ارزش تجارت دو جانبه این کشور با ایران در دوره 4 ماهه نخست سال 2021 بیش از 136 میلیون دلار بوده است که نشان از رشد 35% تجارت میان دو کشور دارد. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از ایروان، شما به ترتیب صدای واخان کربیون، وزیر اقتصادی ارمنستان، اکبر گوداری را رویزنی بازرگانی ایران در ارمنستان را خواهید شنید.
گزارش ها از روند روبه رشد تجارت خارجی بین ایران و ارمنستان حکایت می کنند. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دولت ارمنستان، ارزش تجارت دو جانبه این کشور با ایران در دوره 4 ماه اول سال 2021 بیش از 136 میلیون دلار بوده که نشان از رشد 35% تجارت دو کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
ایران دارای اقتصاد دانش بنیان به ویژه در حوزه نانو فناوری است و ارمنستان حضور فعالی در بازارهای جهانی دارد. بنابراین دو کشور می توانند شرکت‌های مشترک تأسیس و از ظرفیت‌های یکدیگر برای افزایش تجارت خارجی به خوبی استفاده کنند.
در این حال واردات کالایی ارمنستان از کشورمان با رشد 56% نسبت به مدت مشابه سال 2020 به بیش از 114 میلیون دلار رسیده است.
الان تجاری که دارن وارد ارمنستان میشن از ایران، ارمنستان رو دیگه به شکلی یک بازار کوچک 3 میلیون نفری نگاه نمی‌کنن، بلکه ارمنستان رو دروازه اوراسیا و ورود به بازار 200 میلیونی نگاه می‌کنن. و این موضوع باعث شده که کالاهای نهایی رو نخواهیم اینجا در واقع صادر بکنیم، بلکه به سمت تولید مشترک بریم.
هم اکنون ایران با تامین 8% از کل واردات کالایی ارمنستان، سومین کشور تامین کننده واردات این کشور بعد از روسیه و چین است.
شناخت هرچه بهتر دو کشور ایران و ارمنستان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر میتونه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه در توسعه روابط آنها و در این راستا برگزاری برخی رویدادهای تجاری مثل نمایشگاه‌ها و یا همایش‌ها بسیار مهم شمرده میشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
سخنگوی طالبان تاکید کرد که امنیت سفارتخانه ها، کنسولگری ها و دیپلمات های خارجی مستقر در مزار شریف از سوی این گروه تضمین خواهد شد. با گزارش سپوتنیک، ذبیح الله مجاهد گفت ما با مقامات کشورهایی که در مزار شریف سفارتخانه یا کنسولگری دارند در تماس هستیم و آنها به ما اعتماد دارند. و همچنین با اشاره به تصرف 70% از نواحی مرزی مشترک با تاجیکستان تاکید کرد که طالبان با دو اصل امنیت و مداخله نکردن در امور کشورهای همسایه احترام خواهند گذاشت. مجاهد گفت ما حدود 70% از نواحی مرزی با تاجیکستان را تصرف کردیم. مجاهد اظهار کرد طالبان روابط خوبه با کشور دوست و همسایه تاجیکستان دارد، تضمین میکنیم امنیت در مرزها برقرار خواهد شد و هیچ تعرضی به خاک تاجیکستان نمیشود. پایگاه امریکایی ها در میدان نفتی الامر در شرق دیرالزور با دیگر هدف موشک قرار گرفته است. با گزارش تلویزیونی سوریه، منابع محلی روز یکشنبه اعلام کردند پایگاه امریکایی ها در میدان نفتی الامر در شرق دیرالزور هدف بمباران موشکی قرار گرفت. شبکه اسکای نیوز عربی با نقل از گروه موسوم و دیدبان حقوق بشری سوریه نیز گزارش داد یک موشک جدید بزرگترین پایگاه ائتلاف بین المللی در سوریه را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش این حمله همزمان با تمرین های نظامی نیروهای آمریکایی و نیروهای دموکراتیک کرد سوریه صورت گرفته است. تا کنون گزارش از تلفات احتمالی حمله موشکی امروز به نیروهای متجاوز آمریکایی در میدان نفتی الامر منتشر نشده است. در یک هفته اخیر این دومین بار است که پایگاه آمریکایی ها در حومه دیرالزور هدف موشکی قرار می گیرد. دیروز نیز از حمله گروه های مقاومت به نیروهای آمریکایی در دیرالزور در میدان گازی کونوکو خبرهای منتشر شده بود. نظامیان آمریکا و ترکیه و عناصر تروریستی وابسته به آنان مدت هاست که به صورت غیر قانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی این کشور اقداماتی را علیه ساکنان و نیروهای سوری در این منطقه انجام می دهند. مناطق حضور القاعده و داعش در استان البیضه یمن پاکسازی شد. در نبرد سخت و شدید که کمتر از 24 ساعت ادامه داشت، داعشی ها که به این مناطق در شهرستان ظاهر در استان البیضه نفوذ کرده بودند، عقب رانده شدند. همکارمان سلطان صدا از یمن گزارش می دهد.
في اقل من 24 ساعه در اینجا نبردی سخت و شدید در گرفت که کمتر از 24 ساعت ادامه داشت و داعشی هایی که به این مناطق در شهرستان ظاهر در استان البیزان نفوذ کرده بودند عقب رانده شدند.
همه مناطقی که تلاش کرده بودند با آنها وارد شدن پس گرفته شده است. به لطف خدا رزمندگان توانستند در مواضع جدید که تحت کنترل دشمن و مزدورانش بود پیشروی کنند.
این بار نبرد فقط با مزدوران نبود، بلکه این مناطق از مهمترین مکانهای حضور القاعده در یمن است و این بار داعش و القاعده به صراحت مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفتند و ائتلاف متجاوزان نیز از آنها حمایت کرد، اما همه آنها در همان ساعات اولیه شکست خوردند.
نحن ابناء محافظه البيضاء ندعم الجيش واللجان الشعبيه.
ما ساکنان استان البیضا از ارتش و کمیته های مردمی با پول، سلاح و رزمنده حمایت میکنیم و به نیروهای متجاوز تاکید میکنیم. امید شما در طول 7 سال گذشته به یأس تبدیل شده است و جز شکست چیزی نصیب شما نمیشود.
اینجا ساکنان البیضا جمع شدند تا شادمانی خود را به جهانیان اعلام کنند. ایستادگی میکنیم و اجازه نمیدهیم این استان اشغال شود.
اینجا اداره امنیت شهرستان از ظاهر است که داعشی ها 3 روز پیش اعلام کرده بودند به آن رسیدند و الان آزاد شده است و فقط در مقابل آن نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن حضور دارند که کنترل میدان نبرد در دست آنهاست. ساکنان استان البیضا این تجمع را در همان منطقه پیروزی بر دشمن برگزار و تاکید کردند از ارتش و کمیته های مردمی یمن حمایت می کنند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما البيضاء.
با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. القاعده با صدور بیانیه اعتراف کرد در جنگ در مرکز یمن در کنار ائتلاف سعودی علیه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی جنگیده است. پس از انتشار گزارش های بسیاری مبنی بر کمک گرفتن ائتلاف سعودی از عناصر گروهک تروریستی القاعده در جنگ یمن، این گروهک با انتشار بیانیه به این همراهی اذعان کرد. القاعده در این بیانیه اعلام کرد در جنگ در سومعه و ظاهر در استان البیضا مرکزی یمن کنار نیروهای ائتلاف سعودی بوده است. اخیراً ارتش یمن موفق شد در یک زیدی حمله به ائتلاف سعودی در استان البیضا مرکز یمن بخش های مهمی را در این جبهه پس گیرد. عبدالملک العجری عضو تیم مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن نیز اعلام کرد امریکا در کنار داعش و القاعده می جنگد، ولی کسی در این باره سخنی نمی گوید. همان گونه که القاعده در مناطق البیضا و تعز و چند مناطق دیگر در کنار نیروهای متجاوز سعودی جنگید، ولی امریکا بر این مسئله سرپوش می‌گذارد. هفته گذشته ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به حملات مزدوران ائتلاف سعودی و عناصر القاعده در استان البیضا یمن طی 2 عملیات نظامی دیگر 80 نفر از آنها را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند. شیوع ویروسی کرونا دلتا در لبنان باعث افزایش 4 برابری شمار مبتلایان روزانه با کرونا در این کشور شده است. در گزارش همکارمون عظیم‌زاده از بیروت، شما به ترتیب حمد حسن وزیر بهداشت دولتی پیشبرد امور لبنان، سامی سلیم عضو کمیته ملی مقابله با کرونا لبنان را خواهید شنید.
شیوع ویروس کرونا دلتا در لبنان باعث افزایش 4 برابری شمار مبتلایان روزانه به کرونا در این کشور شده است.
تعداد مبتلایان روزانه از عدد 100 کمی بیشتر در طول هفته گذشته. اکنون به 4 برابر افزایش یافته و این هشداری جدی درباره شیوع سریع کرونا دلتا در لبنان است.
وزارت بهداشت لبنان از افزایش 2 برابری تست های روزانه کرونا و کنترل های شدید در مبادی ورودی این کشور از جمله فرودگاه بین المللی بیروت خبر داد.
در حال حاضر پاسخ منفی تست کرونا کشور مبدأ در فرودگاه دریافت می شود، اما از هر فرد مشکوکی تست مجدد اخذ و در صورت نیاز تا 72 ساعت قرنطینه خواهد شد.
شمار مبتلایان کرونا در لبنان به بیش از 547 هزار نفر رسیده که حدود 8.5% جمعیت بیش از 6.5 میلیون نفری این کشور است. وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد اگر شیب تند ابتلا به ویروس کرونا دلتا در این کشور در 2 هفته آینده مهار نشود، محدودیت‌های رفت و آمد و قرنطینه دوباره در لبنان اعمال خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس آزمایشگاه بیانان تکنولوژی و ویروس شناسی دانشگاه دولتی نوسیبیرسک روسیه گفت میزان کارایی واکسن اسپوتنیک وی در برابر گونه جدید ویروسی کرونا موسوم با دلتا 90% است. با گزارش رادیو توجیکی و نقل از ایرنا، سرگی نیتسف، رئیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ویروس شناسی دانشگاه دولتی نوسیبیرسک روسیه روز یکشنبه اعلام کرد واکسن اسپوتنیک وی در گذشته تا 95% در برابر گونه های ویروسی کرونا مؤثر بوده، اما در برابر گونه جدید ویروسی کرونا موسوم به دلتا مصونیت ایجاد میکند. واکسن روسی اسپوتنیک وی به عنوان اولین واکسن کرونا در جهان شناخته می شود. روسیه در 11 آگوست 2020 از دستیابی به واکسن ویروسی کرونا به نام اسپوتنیک وی خبر داد. ویروسی کرونا دلتا همان ویروسی جهش یافته و بسیار موثر است که برای اولین بار در هند شناسایی شد. سازمان جهانی بهداشت اخیراً با هدف جلوگیری از اتک زدن به کشورهایی که انواع جهش یافته ویروسی کرونا در آنجا شناسایی شده، تصمیم گرفت تا به جای اسامی پیشین از حروف الفبای یونانی برای نامگذاری ویروس ها استفاده کند. و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون آقای برهانی در گزارش ویژه به موضوع مسئله حملات سایبری به آمریکا و هشدار شدید بایدن به پوتین پرداخته است که با هم میشنویم.
کاخ سفید در بیانیه اعلان کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حملات باج افزاری هشدار داده و تاکید کرده که اقدامات لازم را برای دفاع از مردم در برابر این حملات باج افزاری انجام خواهد داد. بایدن با پوتین گفت حتی اگر عاملان حمله بنا به دستور دولت روسیه عمل نمی کنند، باز هم مسکو در این زمینه مسئولیت دارد. در این بیانیه آمده است رئیس جمهور بایدن بر ضرورت اقدام روسیه جهت اقدام برای پیشگیری از فعالیت گروه های باج افزاری در آن کشور تاکید و خاطر نشان کرد، متعهد به ادامه همکاری ها در خصوص تهدیدهای گسترده تر ناشی از حملات باج افزاری است. به نظر می رسد در کنار دیگر اختلافات، مسئله حملات سایبری به ویژه باج افزاری علیه آمریکا که واشنگتن روسیه را به دخالت در این زمینه متهم می کند، به یکی از مهمترین موارد تنش بین دو کشور تبدیل شده است. کما این که در اجلاس سران آمریکا و روسیه در ژنو بایدن با پوتین در مورد عاقبت فعالیت هکرهای سایبری هشدار داده و از مسکو خواسته بود با فعالیت هکرهای روسی مقابله کند. بایدن اخیراً بار دیگر در این زمینه تاکید کرد که اگر این حملات با اطلاع و به دستور روسیه انجام شده باشد، واشنگتن به آن پاسخ خواهد داد. در عین حال هشدار شدید بایدن با پوتین با توجه به اوجگیری دوباره حملات سایبری علیه شمار زیادی از شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی صورت گرفته است. در هفته‌های اخیر حملات سایبری هکرها و بیش از 200 شرکت آمریکایی خبرساز شده است. شرکت امنیت سایبری هانتر لابز روز 3 ایول خبر داد نزدیک به 200 شرکت آمریکایی مورد حمله عظیم باج افزاری قرار گرفتند. این حمله سایبری ابتدا شرکت فناوری کاسیا مستقر در فلوریدا را هدف قرار داد و بعد از طریق شبکه هایی که از نرم افزارهای این شرکت استفاده می کنند منتشر شد. برخی شرکت های امنیتی آمریکا می گویند ردپای باج افزار راویل یک گروه باج افزاری روسی در این حادثه دیده می شود. جان هاموند متخصص امنیت سایبری با اشاره به حملات سایبری به شرکت های آمریکایی گفت این یک حمله بزرگ و ویرانگر به شرکت‌ها و مراکز اطلاعاتی آمریکا محسوب می‌شود. مسئله حملات باج افزاری در آمریکا بعد از حملات باج افزاری گسترده به یک شرکت خط لوله نفتی و یک عرضه‌کننده عمده گوشت داغ شد. رسانه‌های آمریکا ماه پیش گزارش دادند حمله سایبری گسترده به زیرساخت‌های شرکت جی بی ایس، یک شرکت تولید و توزیع گوشت قرمز، موجب اختلال گسترده در فعالیت این شرکت در استرالیا، کانادا، آمریکا و برزیل شده است. پیش از این نیز شرکت خط لوله کلونیای آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفت و موجب فلج شدن سیستم انتقال سوخت به ایالات شرقی این کشور شد. کاخ سفید روسیه را مسبب تمامی این حملات دانسته است. وزارت دادگستری آمریکا هشدار داد حملات سایبری شرکت‌های این کشور و مشتری‌هایشان را تهدید می‌کند و لازم است این شرکت‌ها امنیت سایبری خود را تقویت کنند. آمریکا ظرف چند ماه اخیر و بعد از قرار گرفتن در معرض حملات سنگین سایبری انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفته، اما مسکو بارها این اتهام را رد کرده است. سفارت روسیه در واشنگتن نیز در بیانیه اعلان کرد امیدوار است آمریکایی ها از طرح ادعاهای بی اساس دست برداشته و در عوض بر روی همکاری با روسیه برای مبارزه با جرایم سایبری تمرکز کنند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در این زمینه گفت
مسئله حملات سایبری علیه آمریکا در هفته‌های اخیر ابعاد جدیدی پیدا کرده، از جمله حمله یک باج افزار به 200 شرکت آمریکایی موجب واکنش شدید کاخ سفید شد و ما شاهد این بودیم که بایدن در تماس تلفنی با پوتین خواهان رسیدگی رئیس جمهور روسیه به این مسئله شد. ببینید اینکه یک گروه باج افزاری روسی متهم اصلی این حمله هست. مسئله مهمی که وجود داره اینه که شرکت‌های آمریکایی از جمله یک شرکت خط لوله موسوم به کلونیال و همچنین یک شرکت بزرگ دامداری و مرغداری آمریکا که نقش مهمی در تامین گوشت در آمریکا دارند، اینها مورد حملات سایبری و باج افزاری قرار گرفتن در ماه‌های گذشته و این نشون دهنده ضعف شدید آمریکا در زمینه مقابله با حملات سایبری از جمله حملات باج افزاری هست. حملات باج افزاری اون دسته از حملات اطلاق میشه که در اون هکرها با هک کردن در واقع سایت یا پایگاه داده های یک شرکت یا یک نهاد خواهان پرداخت پول برای آزاد کردن در واقع اطلاعات یا باز کردن قفلی نرم افزاری و سایت داده ها میشن. خب مشخص است که آمریکا اکنون روسیه رو متهم اصلی این مسئله تلقی میکنه و در واقع اکنون مسئله حملات سایبری تبدیل به یکی از اصلی ترین اختلافات بین آمریکا و روسیه شده و بایدن نه فقط الان بلکه در جریان کنفرانس ژنو هم در این مورد به پوتین هشدار داده بود. البته مسئله مهمی که اینجا باید ذکر کرد این هست که آمریکا خودش مسئول حملات متعدد سایبری علیه دیگر کشورها و نهادها هست، از جمله استفاده از ویروس رایانه‌ای استاکسنس علیه تأسیسات هسته‌ای ایران با همراهی رژیم صهیونیستی. در این حال این حملات سایبری نشون میده آمریکا که ادعا میکنه از قدرت سایبری بی همتایی برخوردار هست، به شدت در مقابل حملات هکرها و غیره آسیب پذیر هست و فقط این آمریکایی‌ها نیستن که قادرن حملات سایبری مخرب علیه دیگر کشورها انجام بدن، بلکه امکان این مسئله از جانب دشمنان و رقبای آمریکا و حتی گروه‌های هکری هم وجود داره. آمریکا مدام روسیه رو تهدید میکنه که اگر این اقدامات متوقف نشه اقدامات متقابل انجام خواهد داد. اساساً آمریکایی‌ها هم درگیر این گونه حملات هستند ولی خیلی مواقع اعلام نمیشه. ولی در مورد آمریکا مسئله مهم الان این هست که بسیاری از در واقع نهادهای و شرکت‌های امور عمومی مورد هدف قرار گرفتن. اینها موجب اختلال در زندگی عمومی شده، وگرنه آمریکایی‌ها مدام اقدام به حملات سایبری علیه دیگر کشورها میکنن بدون اینکه ذکری از اون به میان بیاد. در این حال هشدار بایدن به پوتین نشون میده که آمریکا از این ناحیه آسیب پذیر هست، ولی روسیه اساسا هیچ کدوم از حملات رو به عهده نمیگیره و پوتین بارها اعلام کرده که نقشی در دستور دادن این حملات نداشت.
اعتراف مقامات ارشد دولت بایدن و کاخ سفید و آسیب پذیری آمریکا در مقابل حملات سایبری و هشدارهای مداوم به روسیه در این زمینه در حال صورت گرفته که آمریکا خود مسئول بسیاری از حملات سایبری در جهان است. آمریکایی‌ها هرگاه خود اقدام به حمله سایبری علیه دیگر کشورها کنند که نمونه بارز آن حمله سایبری به تأسیسات ایران با بدافزار ساکسنت بود، آن را موجه و مشروع قلمداد می‌کنند، در حالی که اقدام مشابه از سوی دیگر کشورهای رقیب را بر نمی‌تابند. در حالی که حملات سایبری به مانند تیغ دولبه محسوب می‌شود که توسط دیگران نیز می‌تواند به نحو مؤثر علیه آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال حملات سایبری و به ویژه حملات باج افزاری به سابقه به آمریکا ادعای آن را به عنوان قوی ترین قدرت سایبری جهان زیر سوال برده و نشان داده که دشمنان واشنگتن می توانند ضربه های بزرگ به آن وارد کنند.
یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ورود هزاران پناهجوی افغان به قلمرو تاجیکستان، توزیع 10 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت عقده‌های ضد ایرانی با ریاکاری شرم‌آور غربی ها دامن زده است. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر، خدا یار و نگهداری شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران